هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته برنامه هوای تازه روی دو موضوع مکس کرده است. در قسمت اول برنامه نظریات جوانان را می شنویم که در مورد معیارهای انتخاب همسر صحبت کرده اند، و در قسمت دوم برنامه در مورد تنبلی جوانان بحث خواهیم کرد. جوانان برای انتخاب همسر زندگی کدام معیارها را مد نظر بگیرند؟ در انتخاب همسر زندگی کدام مشکلات وجود دارد؟ و جوانان چگونه می تواند برای زندگی مشترک یک انتخاب خوب داشته باشند؟ در این مورد برایتان گزارش را تهیه کردم که توجه شما را به آن جلب می کنم. انتخاب همسفر زندگی موضوعی است که مسیر تمام عمر را مشخص می سازد. اگر همسفر زندگی خوب و با معیارهای خوب انتخاب شود، تمام عمر خوش خواهید بود، و اگر انتخاب شما نادرست و یک شخص نامناسب باشد، زندگی ناخوشایندی خواهید داشت. به همین منظور بیشتران تاکید بر این است که در انتخاب شریک زندگی دقت بیشتر صورت گیرد. در این قسمت جوانان برای انتخابشان معیارهای مختلف دارند. منالا یک تن از باشندگان شهر کابل است. او میگوید برای انتخاب همسفر زندگی تنها چیزی که برایش مهم است تحصیلات است.
هر جوان از خود معیارهای مشخص داره. اگر در رابطه با معیارهای شخصی خودم بگویم، بدون شک خانمم باید یک شخص تحصیل کرده باشه، حداقل لیسانس یا ماستر باشه، خود چی بهتر. و چون خانمهایی که تحصیل کرده اند در آیندهشان، آینده فرزندان خدا نمیتونن درست تربیت بدن، و بدون شک اگر یک جای وظیفه داشته باشن میتونن از لحاظ اقتصادی خانواده خود و شوهر خود دستش بگیره و همکاریش کنه.
پول و دارایی نمیتواند دو جوان را خوشبخت بسازد. خوشبختی در طرز تفکر همسان بین دو جوان وجود دارد. نیلو فرزبی با این عقیده است. او میگوید
از نظر طرز تفکر باید دو نفر همخوانی داشته باشند، یعنی طرز تفکرشان در رابطه با مسائل مهم زندگی با هم همخوانی داشته باشند. دیگه ایست که باید تفاوت سنی بین زن و شوهر باید از 5 سال زیاد نباشد، و معیار آخری که مهمتر از این دو معیار می باشه و دوست داشتنیه با دوستی یکی دیگر را میگیرن، این بسیار یک چیز واضح است که اکثرشان زندگی خوشبخت میداشته باشن. و دیگه موضوع پول داشتن است. موضوع پول داشتن هم اگر کسی معیار قرار بده برای انتخاب همسر آیندگی خود، معیار بدی نیست، اما این تضمین کرده نمیتونه یک زندگی خوشبخت برای یک زوج.
از طرف دیگر هستند جوانانی که در زندگی مشترک و انتخاب همسفر به تنها چیزی که بیشتر توجه دارند پول و دارایی است. فاطمه یک تن از محصلین در یکی از پوهنتون‌های خصوصی میگوید تنها معیارش برای انتخاب همسر یک زندگی مرفه است.
بچه خودم تحصیل کردم لیسانسم، بله معیار و انتخاب من برای همسر آیندم یه شخص پول داره. خیلی خواستگار دارم، خواستگار دارم کسایی هستن که تحصیل دارن ولی زندگی متوسط دارن، چون من نمیخوام. پول به نظر من خوشبختی میاره. مثلا اگر پول نداشته باشی تو زندگیت نمیتونی خوشحال باشی، موفق باشی، پیشرفت کنی. مثلا یه نفر زندگی متوسط داره، آدم خوبی هسته، ولی اون خواست و انتخابایی که در زندگی داری نمیتونی به اونا دست پیدا کنی.
شخصیت، دینداری، تحصیلات و اخلاق از جمله معیارهایی است که می تواند در آینده دو جوان را خوشبخت بسازد. به باور نهیر پاینده، ازدواجی که به خاطر پول و دارایی باشد، ازدواج ناموفق است.
مقبولی مهم نیست، پول مهم نیست، چون مقبولی و پول هر زمانی که بخوایی به دست میآید، اما دینداری، فامیل، اخلاق، شخصیت هیچ وقت به دست آوردنی نیست و در هیچ زمان به دست نمیاد. فکر کنید یک نفر به خاطر پولش بگیریم، زمانی که پولش خلاص شد دیگه خی زندگی امروی از اون ممکن است که نمیتونیم امروی زندگی کنیم، چون هدف ما پولش بوده. و اگر یک نفر به خاطر مقبولیش میبینیم یا ما مقبولی خود از دست داد، خی ما نمیتونیم او را امرویش آرسی کنیم. ما پیوند خود را باید فسخ کنیم.
هلنا پاکنیت تفاوت سنی و خانواده را یکی از معیارهای مهم انتخاب همسر میداند. او میگوید در آینده میخواهد همسفر زندگیش خوب و مهربان و خانواده خوب داشته باشد.
دختر پسر هر دوی جوان باشه، دختر از 18 بالا باشه و بچه ها هم از 28 در میسنا باشه بهتر است. و دیگه ای که من شخصا خودم دوست داشتیم که در سن 20-21 عروسی کنم و کسی را که میخواییم بگیرم یا شوهرم باید یک آدم باسواد، تحصیل کرده از فامیل خوب، مهربان، نه تنها که خودش بلکه تمام فامیلش فامیده، آگاه، روشن فکر، تحصیل کرده باشن. چون عروسی تنها که رابطه بین دو فرد نیست، بین دو فامیل، دو قوم.
بقیده همه جنبش دو معیار برای انتخاب شریک زندگی خیلی مهم است که یکی آن شناخت قبل از ازدواج و دوم آن درک متقابل بین دو طرف است.
یک، شناخت کافی بین هر دو طرف باید وجود داشته باشه، یعنی نسل ما باید خداحافظی بکنه با ازدواج های سنتی و ازدواج های اجباری که ما شاهد هستیم بعد از یک سال الی دو سال اینا با مشکل مواجه میشن. بعد دوم خیلی مهم است درک متقابل باشه، یعنی دو جوان که میخواین با هم تصمیم ازدواج بگیرن در قدم اول باید شناخت خیلی کافی بین هر دو طرف باشه و در قدم دوم درک متقابل باید وجود داشته باشه.
همسطح بودن دو جوان و دو خانواده یکی از معیارهایی است که باید هر جوان قبل از ازدواج مد نظر بگیرد و اگر این معیارها مد نظر گرفتن نشود ازدواج موفق نخواهد بود. شاکر سنگی به این باور است. او میگوید
به نظر یک جوان و به خصوص خودم معیارهای ازدواج موفق میتونه که همسطح بودن تحصیلی باشه، میتونم مشترکات دو طرف باشه بین دختر خانم و پسر و دو فامیل میتونه باشه، فامیلایشان هم سطح باشن، سطح اقتصادشان هم سطح باشه. اما یک سنت ناپسنده که رسوم عنانات سابق ما است که و از سابق خیلی کسا حتی حالی هم در دهات و قشلاق دختر پسر نمیبینه و پسر دختر نمیبینه، از این مسائل اینا باعث میشه که سبب ازدواج های ناموفق باشه و باعث گپ های خیلی کلان و بسط خشونت و حتی قتل و خونریزی و طلاق و اینا میشه.
الیاس امید متخصص جامعه شناسی به این عقیده است که هر جوان قبل از ازدواج بیشتر روی شخصیت و صداقت طرف مقابل دقت کند و او را خوبتر بشناسد.
خیلی مهم است که هر جوان پیش از این که فکر ازدواج بکنه و از زیر به این فکر باشه که کی را بگیره، او باید به فکر معیارا و به فکر عناصر و به فکر شاخصهای شوه که یک شخص می داشته باشه. هر جوان باید درباره شخصیت همسر خود فکر کنه و ببینه که چقدر با شخصیتش سازگاری میتونه داشته باشه. البته این را باید ناگفته نمان که هیچ کسی نمیتونه که با یک نفر 100% سازگاری داشته باشه، اما 80%، 70%، 85% میتونه که زندگی را تضمین کنه و یک زندگی خوش را بر اطفال از دو جوان تضمین کنه.
الیاس امید همچنان افزود خانواده ها باید خواست فرزندانشان را در نظر بگیرند و نظر خود را در انتخاب همسفر زندگی بالای جوانان تحمیل نکنند و بگذارند تا جوانان خودشان تصمیم بگیرند.
باید فامیل او دختر خانم به خاطر که آقا در خارج است یا پول داره از نقطه نظر اقتصادی وضعیت این فامیل تغییر میکنه، باید دختر خود را هیچ وقت و هیچ زمانی تحت فشار قرار نده. بگذارند که خود دختر تصمیم بگیره. بسیار مهم است که هر دو شخص پیش از اینکه ازدواج کنن با هم تفاهم کنن، ببینند که چقدر شخصیتشان سازگار است و بعد از او اونا با هم ازدواج کنن. از دید اجتماعی تحصیل است که باید برش تاکید بسیار صورت بگیره، چرا که هر جوانی که امروز تحصیل داشته باشه او میتونه که زیادتر در زندگی خود مؤثر و مهمد واقع شه.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر میسازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت میکنید، چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
تفلاکایم دو تایم بخی دوازر خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه سم پیازی مکتب از اونمو ماش سیونی مزد
تو وقت شده ما به حساب در قلم ماش توان دادیم 50,000 60,000 دیده قمی دارم،
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420212-4601.
دوستان نهایت عزیز، در این قسمت از برنامه در مورد تنبلی جوانان بحث خواهیم کرد. چرا بعضا جوانان تنبل هستند؟ جوانانی که تنبلی می کنند در زندگی با کدام مشکلات روبرو می شوند و راه حل چیست؟ جوانان با انجام کدام کارها می توانند خود را از تنبلی نجات دهند؟ روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با پوهنمل شرف الدین عظیمی انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. برخی از محققان و پژوهشگران به این باورند که تنبلی نوع از بیماری است که اساس خیلی از آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی می باشد. تنبلی می تواند باعث عقب‌مانی فرد، افراد و جامعه شود. اما در جامعه ما هستند جوانانی که تنبل هستند و هیچ نوع تحرک و پیشرفت در سالیان دراز زندگی ندارند. مسعود فقیری فارغ رشته اقتصاد است. او میگوید تنبلی جوانان دلایل مختلف دارد.
یکی از او عوامل میتونه خودکمبینی باشه. خودکمبینی خودش میتونه متاثر از عوامل فردی و شخصیتی و همچنان عوامل محیطی و اجتماعی باشه، که عوامل فردی فرد نسبت به خود احساس کمبینی میکنه و عوامل محیطی پدران و مادران میخواند از روی دلسوزی فرزندان از نوابغ روزگار باشند، اما شیوه برخورد را نمیفهمند و به همین دلیل پیوسته او را با دیگران مقایسه میکنه، او را تحقیر میکنه و رفته رفته در خود احساس کمبینی میکنه. و عامل دیگر میتونه عدم آینده نگری باشه. بعضی قادر به دیدن آینده نیستن و تنها به زمان آل توجه دارد. هر چند آل را باید غنیمت بشماریم، اما برای آینده هم باید برنامه های داشته باشیم. عامل سوم میتونه لذت جویی و راحت طلبی باشد. مثلا در شب امتحان به جایی که به فکر درس خواندن باشد، به شب نشینی و تفریح میپردازه. و خیلی از عوامل دیگر چون بی نظمی و بی برنامگی، افسردگی، احساس و عدم مسئولیت نسبت به دیگران، همنشینی با افراد تنبل.
مسعود همچنان افزود جوانانی که در سن جوانی تنبلی می کنند و تلاش نمی کنند، در زندگی موفقیت به دست آوردن نمی توانند،
که در نتیجه عواقبی که انتظار و منتظر افراد تنبل هست را به طور خلاصه بیان می کنم. که یکی از او عواقب کاهش اعتماد به نفس است. تنبلی اعتماد به نفس را از بین میبره و باعث میشه که به مرور زمان شخص عاری از اعتماد به نفس شود. دوم، تنبل ها هرگز موفق نمیشود. یک شخص تنبل به موفقیت و اهداف خویش نائل نخواهد آمد تا زمانی که از این عادت ناپسند دست بر ندارد. و بالاخره تنبلی باعث افسردگی دائمی میشه.
بعضن جوانان با وجودی که صدها بار میافتن، اما باز هم برخواسته و به تلاش خود ادامه میدهند. اما بعضن جوانان با صدها راه به طرف پیروزی باز هم بهانه می آورند و خود تلاش نمی کنند. نهیره پاینده به این باور است. او می گوید نداشتن برنامه در زندگی یکی از دلایل تنبلی در جوانان است.
معمولا در هر جامعه دو طبقه از جوانان وجود دارد. طبقه اول از جمله جوانان هستند که با هزار مشکل و جنجال رای حل برای پیروزی و موفقیت پیدا می کنند. طبقه دوم به هم جمله جوانان میگن که با داشتن هزار رای حل باز هم بهانه میارن و به اینها میگن جوانان تنبل. بی نظمی و بی برنامگی، نداشتن برنامه مشخص و معین در زندگی یکی از دلیل های تنبلی می باشد. مشکل اصلی خیلی از ما این است که اصلا هدف مهم در زندگی نداریم که بخواهیم برای آن تلاش کنیم، پس ترجیح می دیم تنبل باشیم. افراد تنبل معمولا از همه چیز انتقاد نکنند. نسبت به آینده همیشه ناامید هستند و در زندگی به هیچ کار حلقه از خود نشان نمی دهند. همیشه در جستجوی پیدا کردن بهانه است.
صدام نوری در یکی از پوهنتون ها استاد است. او می گوید یکی از عوامل تنبلی بین جوانان نداشتن هدف مشخص در زندگی است.
انسان طبیعتاً فطرت انسان همی است که دوست داره راحتی را دوست داره، آرامش را دوست داره و تنبلی را در کل دوست داره. تنبلی آرامش است، یعنی وقتی که ما میخوایم که یک جای خودمان را فقط آرام بکنیم، خود از همی تنبلی است دیگه. مثلا ما نمیخوایم یک کار را انجام بدیم یا یک کار فیزیکی را انجام بدیم یا یک کار فکری را انجام بدیم، که حتی ما در بسیار موارد متوجه شدیم که کارهای فکری بیشتر از کارهای فیزیکی از ما انرژی و توان میخواهد. پس یکی از عواملی که مثلا ما جوان ها میتونیم تنبل باشیم همی فطرت انسانی میباشه و صاحب امن میباشه مثلا. و پس دومی که ما یک هدف، یک مقصد، یک مرام نداریم که او ما را وامی داره و بر ما انگیزه میده تا به پیش بریم، تا تنبلی را از خود ما دور بکنیم. یک مقصد خاص به خاطر زندگی نداریم، بر فردای ما نداریم، بر پس فردای ما نداریم.
صدام نوری همچنان افزود اگر جوانان میخواهند خود را از تنبلی نجات دهند، باید هدف مشخص داشته و یا هم هدف تعیین کنند.
جوانان باید حداقل یک تقسیم اوقات معین داشته باشیم که ما در کدام ساعت روز کدام کار را باید انجام بدیم. راههایی را پیدا بکنیم تا جلوگیری شود از همی مشکل مزمن، از همی مشکلی که احتمالاً تعداد زیاد از انسانهایی که در روی زمین هستند به او گرفتار هستند. و راههایی را پیدا بکنیم که وقتی روز خود را آغاز میکنیم از طریق از او بر ما انگیزه بده، همو راهکارها انگیزه برزی بر ما بده که ما روز را بهتر آغاز بکنیم، روز را بهتر به پایان برسانیم و کارهایی را در روز انجام بدیم که اونا مفید است بر ما. و هر زمانی که ما یک هدف و مقصد و آرزوی داشته باشیم که ما را دائم انگیزه بده، پس قطعاً که ما یعنی تنبلی را از خود دور بکنیم و پشتمو چیزی که در ذهن داریم پشتمو خیلی با شدت و با تلاش کار بکنیم.
دوستان گرامی، چرا بعضن جوانان تنبل هستند؟ جوانانی که تنبلی می کنند در زندگی با کدام مشکلات روبرو می شوند و راه حل چیست؟ جوانان با انجام کدام کارها می توانند خود را از تنبلی نجات دهند؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با پوهنمل شرف الدین عظیمی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کند. خوب استاد، میشه برای ما بگوین که چرا بعض جوانان تنبل هستند؟ عوامل تنبلی بین جوانان چیست؟
عوامل تنبلی در میان جوانان و نوجوانان معمولا تا جایی که ما بررسی کردیم خودکمبینی است، توقع بیش از حد از گاهی در بعضی از جوانان، عدم آینده نگری بگوییم یا مثبت نگری نسبت به آینده است، همنشین و دوستان یا افراد تنبل پیرامون ماست، احساس عدم مسئولیت است که نوجوانان را به تنبلی میبره، بی‌نظمی و بی‌برنامگی است که جوانان داره و تقریبا اکثرا از خانواده ها به ارث میبرن، و گاهی هم لذت طلبی و راحت طلبی بعضی از خانواده های مرفه و خانواده هست که نسبتا زندگیشان خوب است.
خب جوانایی که تنبلی میکنن در زندگی با کدام مشکلات روبرو میشن؟
جوانانی که تنبل هستن در کوتاه مدت و در دراز مدت دچار یک سلسله مشکلات میشه و این مشکلات به زندگی آنها آسیب میزنه، ضربه وارد میکنه و مشکلاتی در برای زندگیشان پیدا میکنه که اگر کوتاه بگویم کاهش توانایی فیزیکیشان است، یعنی روزانه روز به روز تنبلتر میشن، گاه اختلال افسردگی و استراب رم دوچار میشن. معمولا این نوجوانان پشیمان هستن و حسرت میبرن از فعالیت ها و کارهایی که دیگه جوانان دارن، معمولا روابط خود از دست میته و معمول روابطشان تخریب هم میشه، توانایی های فکری و ذهنیش کاهش پیدا میکنه و در بس و موارد فرصت ها را متاسفانه از دست میته. و واضح است که نظر به دیگرا و دیگر جوانان و همسالانشان از پیشرفت ها و رشد زندگیشان متاسفانه عقب میمانه.
خب استاد، از نظر شما رای حل چی است؟ جوانا با انجام کدام کارا میتونن که خود از تنبلی نجات بدن؟
پیشنهاد ما به عنوان یک کسی که معمولا با جوانان و نوجوانان کار کردیم و صحبتای داشتیم، جلساتی داشتیم، تجارب داشتیم، چند مورد است که برای شنوندای عزیز شما هم میتونه به نظر من کمک بکنه. اول، ایجاد یک نظم در زندگی است. ما باید در زندگی خود یک نظم ایجاد کنیم و اون نظم ما را به یک فعالیت و یک کاری و عدم ضایع کردن وقت وامی داره. دوم، واقع بین باشیم، یعنی به دنبال رویا و آرمان و امثال و موارد نباشیم که خود سبب تنبلی ما هم میشه. ورزش کنن جوانان، ای بسیار کمک میکنه. اکثریت جوانان با آغاز ورزش تنبلی را ترک کرده و رها کرده. ارزش ها و اهداف خود و هدفهای خود را یک بررسی کنن، یک بازبینی کنن، مشخصتر کنن و دوباره سرشان فکر بکنه، این میتونه هدف ها را و انگیزه ها و تمایلات درونشان را تحریک کنه و به کار و فعالیت وادار اونا را. اگر ندارن هدف، هدف گذاری کنن و با او هدفهایشان بیان برنامه ریزی کنن، هدفهایشان را کوچک کنن و این میتونه گونا را به فعالیت و کار و عمل واداره. و بسیار خوب است که فعالیت ها از فعالیت های کوچک و خرد آغاز شود تا که بالاخره فعالیت های خوب و کلان بزرگ را انجام دهند.
دوستان عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
مهمان آزادی.
بله محترم آقای زلمه رزمی، السلام علیکم. صاحب برنامه خاص رادیو آزادی، مهمان آزادی، خوش آمدین.
تشکر، سلام و احترام دارم.
شنونده های محترم، این بار مهمان ما آقای زلمه رزمی هستند که سابق مدیر سینمای زینب ننداری بودند و همچنان مدیر عمومی تورید و سانسور فیلم و سینما در افغان فیلم بودند. من زیاد گپ نمیزنم، از فرصت خوب استفاده میکنیم. از او خاطر از خود آقای رزمی، آقای زلمه رزمی، خواهش میکنم که خودشان به زبان خودشان به شما شنوندای عزیز رادیو آزادی معرفی کنند.
من متولد شهر کابل هستم، هستم تاجک و از شهر کولی کابل که از پدر از کابل هستم. مکتب عاشقان عارفان که در شهر کنن زیدی خانه ما بود، من درس های ابتدایی رو اوجه خواندیم، بعدا ما به لیسه نجات که پسانا و لیسه امانی یاد میشد اوجه درس خود از مکتب تمام کردیم. نخستین ماموریت ما در پشتالی تجارتی بانک بود، بعدا عسکری رفتیم و از اوجه از سالاش میگذاریم برازی که سوی و شمس خورشیدی فرق میکنه و بسیار شکش از او بگو یکش از او نمیشه. مقصد مختصر را نرز کنم که باز در سال 1357 من مدیر سینمای زینب نینداری بودم. در اوائل سال 1359 من در افغان فیلم که کمیته دولتی رادیو تلویزیون سینماتوگرافی یاد میشد. همین سینماتوگرافی نوی افغان فیلم بود، یعنی وزارت رادیو تلویزیون و سینماتوگرافی. ما اینمیجه در بخش افغان فلم البته به حیث مدیر عمومی تولید سانسور فیلم و مراقبت سینماها اجرای وظیفه کردیم. تقریبا 10 سال تمام در این پست ما ایفای وظیفه کردیم و علاوه بر او با برخی پروگرام های راجعی و یگان تلویزیون برنامه مستعار که محفوظ باشه تانیل یک همکاری قلمی هم داشتیم. چرا؟ نام مستعار برازی که شاید جالب باشه برای شما که کارمندای رادیو تلویزیون و افغانستان دو معاش داشتن، یعنی یک معاش و یک اضافه کاری. معاش سیوم کس اخت نداشته بگیره و او خاطر اکثر کارمندای رادیو که اهل قلم بودن و یا از افغانستان اینا به نام مستعار تا بتانند که اخو زمین خدا بگیرن، به این خاطر همکاری قلمی ما به نام مستعار بود. و میگذاریم که در کدام برنامه برنامه های مختلف مخصوصا برنامه های ادبی رادیو که بشمار بود. طول نمی سالهایی که ما در افغانستان کار میکردم اتفاقا یک بنام فرانزه شبانه یک ایجاد شد برای کسایی که از تحصیلات عالی بازمانده. ما سال 1362 و 1366 در این دیپارتمنت در این فرانزه شبانه در مربوط ادبیات پوهنتون کابل است تحصیلات عالی خود گرفتیم. سال آخرهای 1988 ما کشور را ترک کردیم. 2 سال در هندوستان در دیلی بودم و سال 90 34 سال میشه که ما آلمان هستم در ایالت شلزویگ گولشتاین آلمان که بالی همبورگ هست اینجا زندگی میکنم. به 30 سالی جمع ما بیکار نبودیم، وظایف مختلف داشتیم. ما یک جریده داشتیم به نام تصویر. 10 سال تمام من مدیر مسئول ازی بودم و علاوه بر اون واسه یک شورای پناهنده ها ایجاد شد به نام شورای مهاجران افغان که اوج انتخابات شد. لطف کردن ما را به اسم مسئول شورای مهاجران یک هفته ای سال اوج هم مسئولیت داشتم و با بسیاری تلویزیون های بیرون‌مرزی همکاری قلمی دارم و همچنان با کمک همکارای خود یک متن من می نویسم، یک متن در مورد یک شاعر یا یک هنرمند سینما یا هنرمند تئاتر یا موسیقی استادا بزرگا بیوگرافیشان یک چیز در موردشان و بازی را غیر نوشته. البته با وسیله همکارای خود که لطاقت های سابق را بیرون بودن با وسیله از اینا میخوانم سرشان و با فاروق زرنگ که یک دوست همکار ما بود در افغان فیلم و رادیو تلویزیون فیلم بردار بود و همدن زندگی میکنن او کلیپ میسازن.
یک وقت ما شنیده بودیم که خانم ها سال تولد خود پنهان میکنن، منتهی من میبینم که شما سال تولد تان پنهان کردین، نفهمیدیم که شما چند ساله هستین.
من 10 اکتبر سال 1952 در تذکره ما خاموشی که دقیق هست و نیست پشتازیش نگردیم، ممکن است کمتر باشم ولی زیاد نیستم.
از خاطراتتان در سینمای زینب اگر بسیار کوتاه بگوین چی از خاطرات جالبتان؟
سینمای زینب فقط مرکی 2 سال بودیم ولی 10 سال در افغانستان با تمام سینما آمد. معبود اداری از اون شعبه بود، چی سینمای شخصی چی دولتی، که ما برشان فن وارد میکردیم، سانسور میکردیم و یک پلان نمایش سینما را ترتیب میکردیم. سینمایی که خودشان سینمای شخصی فیلم داشتن یا داشتش از بهشان میگرفتیم و فیلمایی که ما داشتیم برای از یک سینما نتانه یک نواخ فیلم نمایش میتونه و یک فیلمای متنوعی باشه. و گذشته مردم عادت داشتن با فیلم هندی یک نواخ هندی، این حال ما فیلمای کشورهای سوسیالیستی و هم و بخار خیلی زیادتر ما را توفه می دادن اینا را هم شامل برنامه ها می ساختیم. همچنان فیلم های دیگه کشورهای اروپایی دیگه بتانه فیلم های متنوع و از یک نواختی برای و سینما یک جهت پیدا کنم و به علاوه بر آید ما وظیفه داشتیم سینما را یک جهت ترتر تربیتی می تیم که مردم برن که فیلم هندی بی غرق تخیلات میشن، اما زمانی که سینما ببرن فیلم برشون چیزی نمیدن. ما کوشش کردیم که البته سینما آریانا و بارک و زینب منداری در گذشته ها خود مخصوص فیلم های امریکایی و ایرانی بود، فیلم های معروف و ایرانی که نامدار است، کسای کمسون سالمه خاطرات زیاد از این سی سینما بود.
قسمی که شما گفتین فیلم های هندی زیاد بود، باز فیلم های ایرانی زیاد شد یک وقتی، بعد بعضا فیلم های ترکی آمد، فخرالدین که بود بچه فیلم دیگه، بعد از او فیلم های روسی می آمد و از این قبیل مسائل. خب به هر حال باز با ایجاد تلویزیون ها مسائل یک کم تغییر کرد. آمدن تلویزیون در افغانستان بازار سینما چطور شد؟
والا متاسفانه که علاوه بر این تلویزیون تانست که سینما را ضعیف سازه و شکل طرف وانه قرار و گپا آغاز شده دی زیاد یا کشته شدن یا کشور را ترک کردن بیرون رفتن، بی نظمی و بی ناامنی حاکم شد. تلویزیون خواه یک چیز نو در کشور بود، مردم اخجاب کرده بود. علاوه بر فیلم البته که سینما در تمام دنیا حق نداره فیلم های جدید نمایش بتن، دارد ای که اگر فیلم جدید نمایش خود با سینما کسی نمیره و تجار سینمادار ما تضرر میشه. کشور ما هم آباده بود، مثلا یادم است که آقای آری یوسفی یک مدت همی مدیر سینماها بود در رادیو تلویزیون، پسانی مسئول تلویزیون شد، ولی سالهای زیاد یک چند سال مدیر سینما تلویزیون بود. فیلم باید ما برش میدن، اما اون فیلم که آید داشت و در بیرون رو برش نمیدن. فیلم های تکراری باز خودشان یکان سریال پیدا کردن و باز خود تلویزیون هم یکان فیلم های تلویزیونی ایجاد میکردن، نمایشنامه ها بوده طبعاً دیگه سینما را بازارش ضعیف ساختن. پولیش هست کردن که عوامل ادام آمد سینما در نتیجه او جوش و خروشی که در گذشته ها داد از او را نقش شکست دیگه او رقم باقی نمانده بود.
قسمی که شما هم گفتین عوامل سیاسی و تغییرات سیاسی در کشور هم باعث شد که سینماها دستخوش بحران شوه و مشتریش کم شوه، این مسائل هم باعث شد که مردم یک ذره از سینما دوری کنه، چطور؟
عوامل مختلف، یک شما دیگر بود تا امنی مردم فضای تخت و عشد ایجاد شد نمیره، اما طور که شما فرمودین بله سینما آریانا یک انفجار رخ داد و چند نفر کشتنش خود به یاد من نیست ولی زخمی و ترازیات چیز.
حالا در مورد رشد افغان فیلم در افغانستان اگر کم صحبت بکن، یعنی افغان فیلم تانست که فیلم های خوب تولید کنه یا نکنه؟
میره عرض کنم خدمتتان که افغان فیلم یک لابراتوار چه و سفیده داشت تا مثال های پسان تا این رو حال سکوت هست فرض بکنید که میفعال همی بود تا این همی بود لابراتوار رنگن ندارد سیاه و سفید و افغان فیلم یک دستگاهی داشت که دویجه تنها عکاسی. فرض بکنید عکس رئیس جمهور طرف نظر که کرد در قطعه در بستر باید دایره استاندارد بود که اگر عکس چاپ شد چه افغان نظارا قطعه این همی کار افغان فیلم بود یا صدرازم یا عکسای رسمی دولتی. خب اینوی لابراتوار مخصوص نمید در این زمان یک لابراتوار داشت که تنها این فیلم های اخباری سفر رئیس جمهور یا میمان خارجی یا سفر شاه از قدیما شاه یک جای سفر میکنه یک گروه مطبوعاتی که چنوید فیلم بردارم باید چی کرد چی دید چی خروز و فلا امزا شد و یا کسی از بیرون داره یک میمان یک وزیر یک کس یک تفنی و تخنیکی میبره به ایمار کرون پروژه و یا سنگ تعداب سنجه این باید فیلم برداری میشه و یه نمیره فیلم میگرفتن فیلم بردارای ما بازی هم در افغان فیلم چاپ میشد و شسته میشد و صدا داده میشد این و نام فیلم اخباری نمایش داده میشد در فیلمی در سینما ها و یا یکان فیلم مستند مثلا لازم میدیده در مورد یک فیلم مستند ساخته شد و تو سال سفر رئیس جمهور به خارج ایخ باز خبر شلایی دگفت همین فیلم مستند که چی وقت رفت و چی کرد و نتیجه سفر دستاورد سفر چی بود و یا یک موضوعی خواست فرض بکنیم شون اسلامی یک فیلم مستند ایجاد میکرد که باید ساخته شد که در اینجا مردم آزادی های دینیشون چی رقم هست چه قدر مساجد هست و در اینجا چی که خواست و دیگر شون وزارت شون اسلامی چی وظیفه داره چی کار رو میکنم هم سال هم یا سیلو در مورد سیلو مثلا یک فیلم مستند ساخته شد چی تولید میکنه ایدی چند شعبه داره و چی کارگر داره این فیلم مستند دینوی بوده ناله توقع مردم طوری بود دینوی افغان فیلم ناله هر رقم کس یکان فیلم داستانی هم بزن حضورشان نمیرسی ولی یک چیز کردن یک تلاش کردن اول بودجهش نبود و یعنی هنرپیشه زن مرد مسلکی باشد بسیار مردم مثلا نازدار ساختن یک فیلم داستانی اول یک سناریو کار سکت نامه بودجه باشه فیلم نامه باشه باز یک کارگردان و باز هنرپیشه و دیکور و دیزاین و لباس های مخصوص و این بسیار سخت است یعنی چیزی که افغان فیلم در شمازگی نداشت ولی در هر دوره پادشاهی هم یک چند فیلم ساخته شد در دوران جمهوری هم یکان برنامه فیلم یک دو سه تا ساخته شد دوران پسان که دولت حاکمیت چپی ها بود تعداد زیاد اکسیچل برنامه ساخته شد معروفترین از این مثلا صبور سرباز فرا مردار قول از و پیوچین این فیلم هایی بود که بگذار شهرت پیدا کرد یا مثلا یک فیلم دیگه بود به نام اختر مسخره بود این تی فیلم ها بود در سینما نمایش میخورد و یه در استیوال های جهانی در جهانی زیادتر در کشورهای سوسیالیستی هم شرکت میکرد چرا هر سال فستیوال در تاشکند بود یا موسکو یا آلمان دیگر چکتر لکنگ از افغان فیلم ها دعوت میکردن که ما فیلم تان موزینه بی فیلم ها بود یا یک فیلم مستنده که بسیار جالب بود این دیر ما کاندید میکردیم یا این فیلم های داستانی چیزی که داشته به اون خاطر مردم تصور میکنه که این یک کمپانی بسیار کلام مثل کمپانی آلیوز یا بالیوت که در هندوستان نیوتونه یک دست آگر که کوچکی بوده که به اصطلاح پرده خودن بانمی چند فیلم مطمئن از سی چه فیلم زیاد نمیشه کما اونوایی که رنگه بود کلش در بیرون توان شده آلمان غرب یا اتحاد شوروی سابق یا هندوستان در شستن روان میکنیم اونجا میشستن فیلم چاپ میشه دوباره افغان فیلم روان میکرد باز از سنگ میدادیم و مکس میشده
افکت البته وقتی که افغان فیلم مگر عایدات نداشت دیگه عایدات نبود فیلم فروخته نمیشد دیگه خوب دیگه بودجش همیشه از طرف دولت باید داده میشد دیگه مشکلاتشان زیاد بود
یعنی عاید خب نداشتیم اگه میداشتیم فرق سینما دولتی حساب 6001 عاید از سینما رو میرفت اگر افغان انتقال به توام حساب 6001 یعنی مصرفی بود جنبه عایداتی برای ما نداشت اگر داشتم عرض کردم که حساب رادیو تلویزیون که اون 6001 حساب معروف دولتی به اون حساب انتقال داشت زیادتر چیز بود که جنبه تجارتی نداشت رفتم اما فیلم هایی که تاجر وارد میکرد یا افغان فیلم برای تاجر وارد میکرد چون در این فیلم های دی و غیره این را طبعا که اکیستادی ما از پیش سینمای نمای جنده نگیدیم چرا که فیلم از ما بود یا ما وارد میکنه سر از اون افروخته طبعا که آید ما مربوط همون حساب دولت بود ما تصدی نبودیم
تصدی مستقل نبودن که یک عایدات می داشتن و رشد می کردن خب به هر حال اولین رئیس افغان فیلم کی بود و کلشان رو می شناسین تا آخره یعنی
والا ما زیاد شما میشناسیم برای دیگه در مورد شنشته کردیم ولی امروی چهار پنج شای شما هم کار بودیم اما رو در یکی یعنی خاله قلیل نام داشت و کارگردان بود و از قدیم ها فیلم ساخته دم فیلم اندرد مادر هم همون ساخته در فیلم روزگاران که در سه بخش بود او را ما بود یک بخش ساخته طلبگارش رو ساخته و بعد از اون غیاس چیز آمد مصطفی رسولی تک چهار سبای امام رئیس بود امرای امام مکار کردیم عبدالمحمد غیاسی یک آدم معروف دیگه بود کارمند رادیو بود هم بسیار کسا میشناختن تک چند وقتی رئیس بود بعد از اون باز دوباره علیل آمد باز واحد نزدیکی آمد اینجینر نصیب آمد امرای این از امینا کرشم همکار بود ولی پیش از اینا سمد آسفی بود آقای جلالی اکبر شالیزی بود این کسا بودن
منتها شما نگفتین اولین رئیس افغان فیلم کی بود؟
قبل از اینکه افغان فیلم ایجاد شد یک مدیریت فیلم برداری و عکاسی در چوکات ریاست مستقل ادوار بود و خیلی وزارت هم نشده بود نامش وزارت نامش ریاست مستقل مدوار به نوی چوکات هست یک مدیریت مدیر فیلم برداری و عکاسی بود مدیر فیلم برداری از اکبر شادیدی نام داشت و مدیر عکاسی سمد آصفی از آنکرا وقتی که ریاست افغان فیلم ایجاد شد اینمی ها به ترتیب نوبت اکبر شالیزی یک چهار سبای رئیس بود بعد از این بار سلطان علی هاشم آمد بعد از این بار آصفی آمد سمد آصفی آدم معروف است چهار کسان بشنستم چون عکاس بشن معروف بود قبل از این که رئیس باشه و عکاس معروف بودن جنتری آریانا اگه یادتن باشه همی استیوال بسار همو ویایی که یعنی بند امیر عکاسی از همه بود با شکل پوستکارت فروختنه شده در بیرون ها مافرد خود یعنی مجسمه بامیان بطه بامیان اینی عکاسی از بود با شکل پوستکارت شده.
خلاصه مطلب بهتر یک مدیر حرفوی که مدیریت بکنه نبود، کلش از هنرمندا بودن و که سینماگران بودن و از این قبیل مسائل دیگه.
یادم بود سیدنی بودن برادی که سرکارشان اینوی مثلا رئیس که نفهمه که اکتون چی رتم ساختم ریشه و چی نیاز داره و او خود اگه نمیشد تنها کاغذ امضا کرده بودن گرچه که زیاد شکایت میکردم میگفتن اصلا ما رو به بیروکراسی چی که ما رو به چلکی سویم دارم میگفتن آدم بیرون هستم باید بانم که من برم بیرون مثلا انجینیر لطیف یک کارگردان بود باید فیلم میتونم نیستم بوده که رئی ساخته و بشه کاغذ هم امضا کرد و چنان خاله قلیل یا سمال آسفی یا این اصلا اما همه تو بود کسی دیگر را که می آورده اینو چه خوب بلد نبود نمیفهم چی کنم چی کنم چه قسم را انمایی کنم باید کرد آدم بلد باشه بفهم و کتاب بتانه که درست را انمایی رهبری درست کنه.
خب به هر حال او گذشته گاله منظور اتر است که از فهوای سخنان شما اتر ما فهمیدم که افغان فیلم که از ابتدا که آغاز شده زیادتر تحت تاثیر امو چی بوده؟ تبلیغات بوده مثلا نگه در دوران سلطنتی بوده مسائل رفت آمد سفرهای سلطنتی بوده و یک نوع مسائل تبلیغاتی واری بوده و در دوران جمهوریت هم و در دیگه دوران هم یا در خدمت تبلیغات بودن یا در خدمت سیاست بودن تا به هنر اما تو نیست؟
بدون شک رادیو تلویزیون و جراید دولتی حکومتی بدون شک اینا پالیسی خود کار داشتن. چرا مسائل هنریشون بود ما هستم که نمیانی دستای افغان فیلم ایچ برای فیلم هنری ساختن شده و اخباری و مستند تو بخش هنریشون ما تا حال هنر تو سینما یک تعریف چه کلان داره که هنر گفتنش چه کسا آوازخانه رو هنرمند میکن ولی ما آوازخان میگم و رضی کنر یک تعریف داره و فیلم های سینمایی رو و جا از این که بگویم هنری نمیم فیلمای داستانی هر از این که سینما یک تعریف داره که اگه هنره هست سینما یک هنره هست که پیام خود با وسیله تصاویر متحرک برای بیننده با زبان هنر بیان میکنه. سینما در ترکیبش شش هنره دیگه است مثل تئاتر نقاشی، مجسمه سازی، موسیقی، ادبیات، همین داستان شده. یعنی شش هنر دیگر جمله هفت هنر از خود سینما و هنر هفت هنر. شش تای دیگر این در خدمت خود به ترکیب خود دارن. اینال آدم انتظار میکشه که هنر هفت هنر شش تای دیگر دیگر یکی اثر که هنری نباشه شما رو گفتن نمیتونین که اثر هنری و فیلم هنری گفتن نمیتونین فیلم داستان یک داستان است. تنها فیلم را شما میتونیم مثلا فیلم جنگ سلح ببینید که قیمتی خوده و یا از اون وقت فیلم های کلان از بین نمیخور ترکم داریم زیادتر فیلم های هندی دلیب کمار یا راجکت بور یا اینا و یا مثلا فیلم های چاردی چاپلین اگه شما ببینید اونو جا ببینید که اونه هر چیز وقتت که ترکات خود حق خود در اون میفامانه پیام خود طوری میرسانه قوت خود در عکت خود، در عکت خود در تمثیل و یا در دیالوگ و در حرکات خود، به اونوی خود برد. اما ایل که بیشی اگه دو نفر زیر درخت سکت خود چطور شده آیت شد؟ تو خوب هست دیگه، نه سینما شعار نمیده، یا زنده باد مرده باد در فیلم ها که میگن. سینما با زبان هنر بیان خود بیان میکنه، نه با شعار. جایی که تصویر بیان میکنه یه ضرورت نیست در سینما گفت نداشت اما از ما چون بیانی از یاد دادن اصلا یک آدم من تو پرس یک تیله چای پولیس نگو کنم پرس خلاص یک تیله چای بکنم ولی ما مردم خو یه نویرم خیلی من خیلی بازی چای دید ولی تو چرا؟ او پرس چای چید یعنی منظوری میست که ما هنوز به اون درجه نرسیده که چیزا را که تصویر بیان کنیم. خب بر صورت هستم که ما ابتدایی بودیم از یک گله هم نیست امکانات نداشتیم امروز سینما سینمای میلیونی شده اکثر چند میلیون اینجا میلیون صد میلیون و دوصد میلیون در اکثر خرج میکنیم ما کت از این جن آفتوان کت از این مسائل بسیار ابتدایی از کردم شاید از بسیار جاها شنیده باشیم که اول همین نقش زنانه خود شکل پرابلم در نقش از زن بازی میکنم همین کی را شما انتخاب میکنید؟ چند تا دار؟ حال خلوت داریم مثلا در نقش یک زن 60 ساله کی را میاریم؟
آقای ظلمه رزمی در پایان از این صحبت ما شما کدام خاطره بسیار جالب که به شنانده از ما بسیار آموزنده و جالب باشه دارین که بر ما بگوین؟
بلا من قبل از این که خاطره خدا بگوین یا خاطره از دایر من شاید شما به یاد داشته باشین که آن ظاهر هم یک مدت کارمند افمان فیلم بود. یک چهار سبای در رادیو کار میکرد و یکی دو سال هم کارمند افمان فیلم بود. او قصه ها و حکایات بسیار زیاد دارد. او یک فکایی در ارتباط سینما گفته میگه یک کسی در سینما بلند بلند باید میکن. یعنی چیزی که بچه فیلم میخوان یا هم میخوان. یک کسی از زنی پشت سر از زنی دیگه که این میخوان یک کسی گفته یک دفعه گفته او برادر چپ کن او آدم یک چپ نشد یک دفعه گفته او برادر چپ میکنی یا نه یک دفعه این کسی که پشت سر از این سینما ششتا بود از این یخن از این گرفت او کی را گفتی که برادر چپ میگه او یک آدم قوی سال و علایی مره هم گفت بزنه به استوان منش کنم گفته اون راجش کنه رو میگم این بیپادر ایت نمیماره که شما باید
بخانید. آقای ظلمه رزمی بسیار زیاد تشکر از صحبتتان به مهمان آزادی موفق باشین انشالله در برنامه بعدی بازم صحبت خواد کردیم از خاطراتتان بازم خواد شنیدیم اگر فرصت شد بخیر بسیار زیاد تشکر محترم آقای ظلمه رزمی
لطف کردین زنده باشین از شما هم تشکر از شنونده های برنامه شما تحمل کردن و شنیدن
شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور با خود گفتن نمیگیرم ز دست هیچ کس آغد ز شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور ولی تو از غرور آسمان تا بیدهی بر من درخشان کرده ای پهنای دنیا را با من یک سر که می رخصد تمام هستیم با مستیت کامل دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل قربان چشمانت جان فدایت ای دل ای دل جان فدایت فدایت جان فدایت فدایت جان فدایت فدایت جان فدایت دل دل دل
دلمه پیچم با خاطرات تو، ای که جان منی دریای زیبایی جاری ز جسم تو، من یک سر غرقم تو جهان منی، میان این همه حیره به ته دستت که میمیرم، بغیر از دست عشق تو نمیگیرم نمیگیرم، که در امواج این دنیا توی آرامش ساحل، دل قربان چشمانت قربان چشمانت، دل قربان چشمانت قربان چشمانت، دل قربان چشمانت، جان فدایت ای دل ای دل، جان فدایت فدایت، جان فدایت فدایت، جان فدایت فدایت، جان فدایت، دل دل، دل قربان چشمانت قربان چشمانت، دل نگاه شوخ بی رحمت مرا دیوانه می خاند، ولی یک لحظه آرامم نمی ماند نمی ماند، گرفت آخر من آتش ز برق جسم زیبایت، که سوز قلب عاشق را کجا معشوق می داند، مکن دورم از این چشم و از این جسم و از این محفل، دل قربان چشمانت قربان چشمانت، دل قربان چشمانت قربان چشمانت، دل دل قربان چشمانت، جان فدایت ای دل ای دل، جان فدایت فدایت، جان فدایت فدایت، جان فدایت فدایت، جان فدایت، ای دل ای دل، دل قربان چشمانت قربان چشمانت، دل دل قربان چشمانت قربان چشمانت، قربان چشمان
انگشتر آرزوی خریدم، تو را دیدم پسندیدم، برای تو حلقه آرزوی خریدم، عشق از بی جان استی دل بر شیرین سخن، دختر افغان استی بسوی این چشمت بزن، عشق از بی جان استی دل بر شیرین سخن، دختر افغان بسو این چشمت بزن، زندگی تو هستی یار شیرین زبانم، عشق و نفس تو هستی بلایت بجانم، گل عشقم تو هستی یار شیرین زبانم، باور بکن سلطان عاشقان این جهانم، عشق را دیدم پسندیدم، برش انگشتر آرزوی خریدم، تو را دیدم پسندیدم، بر تو حلقه آرزوی خریدم، عشق از بی جان استی دل بر شیرین سخن، دختر افغان استی بسوی این چشمت بزن، عشق از بی جان استی دل بر شیرین سخن، دختر افغان استی بسوی این چشمت بزن،